بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته بحث به اینجا رسید که در قرآن کریم همونطور که افعالی را به فاعل‌های قریب و مباشر نسبت داده، عیناً همون افعال را به خدای متعال هم نسبت داده و این منشأ این شده که بعضی توهم کنند که خدای متعال فاعل مباشر در هر کاری است و هیچ فعلی نسبت حقیقی به هیچ فاعل دیگری غیر از خدا ندارد. و احیانا اگر نسبتی به دیگران داده شده، این نسبت مجازی است، وگرنه فاعل حقیقی هر فعلی خداست. و در مورد انسان به این نتیجه رسیدن که افعال انسان چه خوب و چه بد، اینها را هم خدا به وجود میاره و انجام میده. و در نتیجه انسان مجبور در انجام این کارها، و فقط یک نسبت مجازی به انسان داره، وگرنه کار را خدا ایجاد می کنه. این همون گرایش جبری مسلک هاست. در مقابل هم ادعی گفته بودن که نسبت افعال به خدا یک نوع نسبت تشریفی و نوعی مجازی. و مخصوصا افعال انسان هیچ ربطی به خدا نداره، نه اطاعتش و نه اسیانش. و به تعبیر دیگه انسان در افعال خودش مستقله و در انجام دادن اونها هیچ احتیاجی به خدا نداره. و از کردیم که این هر دو گرایش نادرستی. و وقتی ما آیات قرآن را پرگه هم میگذاریم و برای فهمیدن هر دسته ای از دسته ای دیگه کمک میگیریم و متشابهات را ارجاع به محکمات میکنیم، به این نتیجه میرسیم که نسبت افعال هم به فاعل‌های قریب صحیح هست و نسبت حقیقی است و هم به خدای متعال. یعنی حقیقتاً فعل دو تا نسبت داره، متعال نه در عرض هم، بلکه اینجا دو تا فاعل طولی هست، یک نسبتی در یک مرتبه ای از وجود به خدای متعال داره و در مرتبه نازلتری نسبت به فاعل های دیگه داره. و حتی ممکن است بین فاعل قریب تا خدای متعال باز هم فاعل های دیگری باشد و نسبتی به اونها هم داشته باشد. برای تقریب به ذهن مثالی میتونیم بزنیم که چگونه فعل نسبت به دو تا فاعل میتونه داشته باشه. البته از اول عرض کنم که این مثال ها مانند همه مثال هایی که در مورد توضیح اسرار الهی ذکر میشه، بسیار ناتوانتر از اینه که بتونه واقعیت مطلب را بیان بکنه. ولله مثل الاعلا، فقط برای تقریب به ذهن از این مثال ها، نباید تصور بشه که رابطه خدا با پدیده هایی که در اینجا تحقق پیدا میکنه عینا منطبق بر این مثال ها میشه. این مثالی که میتونیم ازش استفاده کنیم اینه، شما وقتی میشینید مقاله‌ای بنویسید یا نامه‌ای بنویسید، در اینجا اگر وجود شما نباشد نامه ای نوشته نمیشه، و اگر بدن شما باشه و روح نداشته باشه باز نامه ای نوشته نمیشه. اگر روح باشه و اراده نداشته باشه باز نامه ای نوشته نمیشه. اگر شعور و ادراک نداشته باشه باز نامه ای نوشته نمیشه. روح بود و شعور و ادراک هم داشت و اراده هم کرد، اما اگر اون عضوی که میخواد باش بنویسید دست شما فلج باشه باز نامه ای نوشته نمیشه. اگر دست شما هم سالم بود، علاوه بر این که روح بود و اراده و شعور هم داشت، دست شما هم سالم بود، ولی قلمی که میخواد باش بنویسید این قلم قابل نوشتن نبود، یا قلم نداشتید یا اگر داشتید شکسته بود. اگر نبود که اصلا نوشتنی تحقق پیدا نمی‌کنه، با انگشت که نمیشه نامه نوشت. قلم بود و درست نمی نوشت، نوشتن شما خط شما خراب می شود. حالا در اینجا که می بینید چند تا واسطه هست از شما نویسنده تا خط که نوشته می شه، نسبت این نوشته را می تونید به قلم بدید. به همین دلیل که می گید گاهی قلم خوب می نویسه گاهی بد می نویسه، نوشتن را به قلم نسبت میدید. میتونید نوشتن را به دست نسبت بدید که قلم را به حرکت در میارید. میتونید نوشتن را به کل بدنتون نسبت بدید، به هر حال جهازی که بر کل بدن حکم فرماست سیستم عصبی، این باید سالم باشه تا دست حرکت کنه. و بالاخره به خودتون، به اون من آگاه، اون من اراده کننده با شعور نسبت میدید، میگین من مینویسم. آیا این نسبت ها یکیش حقیقی است و بقیهش مجازی؟ یعنی قلم که مینویسه مثلا نسبتش حقیقی است، اما وقتی میگید من مینویسم، من نامه نوشتم، این نسبت مجازیه؟ یا اونجایی که میگید من نوشتم، اگر بگید دستم نوشت یا قلم نوشت، این نسبت مجازیه؟ هیچ کدوم از اینها مجازی نیست، تأثیراتی است در طول همدیگه. نفس اراده میکنه، اعصاب فرمان میده، ماهیچه ها منقبض میشه، انگشتان حرکت میکنه، قلم حرکت میکنه، روی کاغذ میچرخه، نوشتن تحقق پیدا میکنه. بنابراین ممکن است یک فعل به چند تا فاعل نسبت حقیقی داشته باشه، ولی در طول هم یه وقت هست این قلم را با اون قلم میسنجید، میگید این قلم نوشت نه اون قلم، بله دو تا قلم با هم چیزی می‌نویسه، یکیش می‌نویسه. اگر با این قلم نوشتید اون قلم باید بیکار بمونه و بالعکس. در این مرحله دو تا فاعل در یک فعل تأثیر نمی‌کنه. وقتی نسبت به دستتون میدید دست راستم نوشت، دیگه دست چپ ننوشته. نمیشه یک قلم، یک خط، یک کاغذ بخواد بنویسید شما هم دست راست موثره هم دست چپ. تازه اگه دو دستی هم قلم را بگیرید، در واقع اون نیرویی که از مجموع دو دست حاصل میشه قلم را به حرکت در میارید. تا برسه به خود شما، نامه‌ای که خود شما نوشتید اون نامه را برادر شما ننوشتید. در عرض شما دو تا فاعل جمع نمیشه، یا این نامه را شما می‌نویسید یا برادرتون نوشتید. ممکنه بگید یه سطرش را من می‌نویسم یه سطرش را برادرم می‌نویسید. این در واقع یک خط نیست، دو تا فعل است. اون فعلی که از شما سر زده از برادرتون سر نزده، اون کلمه ای را که شما نوشتید اون ننوشتید، اون کلمه ای را که اون نوشته شما ننوشتید. به طور مسامحه ما مجموع کارها را یکی حساب میکنیم، میگیم این نامه را دو نفر نوشتن، وگرنه در حقیقت چند تا نوشتن هست. هر نوشتن این مال یک فاعل خاص خودش. پس میبینید در یک سطح دو تا فاعل جمع نمیشه. در سطحی که شما نویسنده اید برادرتون نویسنده نیست، ولی ممکن است در همون نوشتن دست شما و قلم شما مؤثر باشه. نوشتن قلم مانع نیست از اینکه دست بنویسد، دستم به وسیله قلم نیست. نوشتن دست مانع نیست از اینکه شما نویسنده حساب بشید و شما با دست و با قلم می نویسید. این مثال را می تونیم فقط به همین جنبه طولیتش نگاه کنیم و در مورد افعال الهی با حذف جهات نفس نسبت بدیم. خدای متعال که کار را انجام میده معناش این نیست که یک پدیده مستقیما از دست خدا به وجود میاد. هیچ چیز دیگری نباید وساطت داشته باشه یا یک نه تأثیری داشته باشه. خدا که کار را انجام میده به وسیله وسایط انجام میده که بعضی از این وسایطش محسوس هستند و ما میبینیم، بعضی هاش هم نامحسوس هست، یا با دلیل عقل اثبات میشه یا از راه وحی. در قرآن میفرماید هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، اوست اون کسی که شما را در رحم مادر اونچنان که میخواهد صورت بندی میکنه. تصویر انسان، شکل بندی انسان را به خودش نسبت میده. هو الله الخالق البارئ المصور، تصویر کننده انسان خداست. اما میبینیم که در روایات تصویر انسان به ملکی نسبت داده شده که خدا ملکی را میفرسته و در رحم صورت بندی میکنه. و از اون طرف علم ثابت میکنه که صورتبندی انسان تابع یک قوانین طبیعی است، گوترایی نیست که در یک رحمی هیچ معلوم نباشه چه جور صورتی بناست تحقق پیدا کنه. شرایط خاصی هست، عوامل خاصی هست که تعیین میکنه صورت این جنین را. ژن‌ها مؤثر هستند، نوع تغذیه مادر مؤثره و چیزهای دیگه. آیا اینها با هم تناقض داره؟ علم ثابت میکنه که فرض کنید چشم فلان بچه که سبز شده در اثر فلان ژن بوده، نوع ژنی هست که این اثر رو ده. فرض کنید این ثابت بشه در علم ژن شناسی. روایت هم میگه که ملکی در رحم مادر صورت بندی انسان میکنه. آیه هم میفرماید که خدا صورت انسان را به وجود میاره. آیا اینها با هم تحافظ داره، تدافع داره؟ یعنی اگر یکیش را بپذیریم اونهای دیگر را باید رد کنیم یا نه با هم تنافی نداره؟ اگر در مورد نوشتن، شما یا باید نوشتن را نسبت به قلم بدید یا به دست یا به انسان. اینجا هم یا باید به خدا نسبت بدید یا به ملک یا به عوامل طبیعی. ولی دیدیم که در اونجا هر سه نسبت صحیحه. هم من نویسنده بودم، هم دستم نویسنده بود، هم قلم. در اینجا هم چه مانعی داره به همین صورت باشه؟ هم خدا تصویر کننده است، هم ملک تصویر کننده است، هم عوامل طبیعی مؤثر هستند. هیچ مانعی نداره. و نه تنها مانعی نداره، هر کس با ذهن ساده و بدون اینکه مشوب به شبهات شده باشه این معانی را پروی هم بگذاره، همین معنا رو میگنه. حالا اینجا مثالی زدم که یک طرفش آیه بود، یک طرفش روایت بود، یک طرفش هم علم بود. ضمناً معلوم شد که نه تنها بین آیات تنافی نیست، بلکه بین قرآن و حدیث و علم هم تحافظی وجود نداره. همه با هم سازگاره، قابل جمعه. در خود آیه، در قرآن آیه‌ای داریم که می‌فرماید خدا روح انسان رو می‌گیره. الله یتوفى الانفس حین موتها. موقعی که کسی از دنیا میره روحش را خدا میگیره. در آیه دیگری می‌فرماید روح را ملک الموت می‌گیره. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. فرشته ایست ملک الموت که در روایات نام ایشون عزرائیل تعیین شد. گیرنده روح ملک الموت معرفی شده در این آیه. در آیه دیگه ای می فرماید توفت و رسولانا. فرستادگانی هستند که اونها روح را می گیرند. در این آیه گرفتن همه روح ها به ملک الموت نسبت داده شده، در یه آیه دیگه به یک دسته دیگه از فرستادگان که فرشتگان هست. آیا این سه آیه با هم تحافظ داره؟ یعنی هر کدام دیگری را نفی میکنه یا نه؟ با کمال روشنی میتونیم بفهمیم که اینها با هم دیگه هیچ تحافظی ندارن. خدا میگیرد به وسیله ملک الموت. ملک الموت فرمانده یک گروهی از ملائکه هست که اونها در اختیار او هستند و به امر او کار میکنند. پس نسبتش هم به رسول و کارگزاران صحیحه، توفت هم رسولان، هم به ملک الموت صحیح است، قل یتوفاکم ملک الموت، هم به خدای متعال صحیح است، الله یتوفى الانفس حین موت. پس نسبت های طولی میتونه برای یک فعل ثابت باشه بدون اینکه هر یک دیگری را نفی کنه. ممکنه به ذهنتون بیاد که در فلسفه میگن اجتماع علتین علی معلول واحد محاله، یعنی یک معلول بیش از یک علت نمیتونه داشته باشه. اون مسئله ناظر به این است که دو تا فاعل تام در عرض هم بخواهند تأثیر کنند. در این مثال ها هم ما متذکر بودیم، اشاره کردیم به این که دو تا فاعل در عرض هم جمع نمیشه، ولی اون عرضی که اینجا میکنیم این است که چند تا فاعل در طول همه، هیچ کدام معارض دیگری نیست، رقیب دیگری نیست، بلکه در فوق یک فاعلی است که در او هیچ نوع شرکتی در کارش وجود نداره. خدا فاعل همه افعال این جهان هست و در اون سطحی که او فاعل است هیچ شریک نداره. ولی به فرمان او ملائکه کار میکنند، این کار اوست که به دست ملائکه جاری میشه، اونها فرمان خدا را به موقع اجرا میذارن، کار خداست. و ملائکه به بس با کار گرفتن عوامل طبیعی کار را انجام میدن، پس عوامل طبیعی هم مؤثر هستن و هیچ کدوم دیگری را نفی نمی کن. در اینجا یک مسئله ظریف‌تری مطرح میشه، با اون اینه که آیا تأثیر خدای متعال در پیدایش پدیده ها فقط به صورت یک فرمان است یا بیش از اینه؟ طبق این مثال و توضیح آدم اینجور تو ذهنش میاد که خدای متعال وحی میکند به ملائکه که برید فلان جا و فلان کار را انجام بدید، در آیات قرآن تصریح به این معنا زیاد شده که ما ملائکه ای را امر کردیم که برند فلان کاری را انجام بدن، یا عذابی نازل کنند یا رحمتی و نصری و تأییدی برای مؤمنین نازل کنند مثل شب بدر، در جنگ بدر و کارهای دیگری که در این عالم تحقق پیدا می‌کند. در روایات که الا ماشاءالله هست وساطت ملائکه در انجام کارها، حتی روایتی داریم که هر قطره بارانی که نازل می شود ملکی همراه اوست که دستگاه ملکوت و عالم ملائکه اونقدر وسیع است که در هر پدیده کوچکی اونها مؤثر هستند، بالا سر عامل طبیعی. خب آیا فقط کار خدا همین است که فرمان میده؟ مثلا بلا تشبیه یک فرمان روایی به نخست وزیرش مثلا دستور میده، یا یک وزیری به مدیر کل دستور میده، یا به معاونش دستور میده و خودش دیگه دنبال کار خودشه، فقط یک فرمانی میده و امضای میکنه و میره دنبال کارش. وقتی امضا را کرد دیگه چه باشه چه نباشه معاون کار انجام میده. خدا فقط به ملائکه دستور میده این کارا بکنید، دیگه کاری به خدا ندارن، احتیاجی به خدا ندارن، خودشون کار رو انجام میدن. یا ملائکه مثلا وقتی تأیید میکنن مؤمنین را، یک نیرویی برای مؤمنین حاصل میشه و اونا دیگه میرن دنبال کارشون و بعد کار را خود مردم انجام میدن. و نظیر اینها در امور طبیعی و همه پدیده های عالم که دارای علل طولی هستند. اگه اینجور باشه در متن کار دیگه نیازی به خدا نیست، فقط او فرمان رو صادر میکنه، چون ملائکه بندگان مکرم خدا هستند و عصیان نمیکنند، کاری را بی اذن خدا انجام نمیدن، خیلی مطیع هستند، تا خدا نگه انجام نمیدن. ولی وقتی که خدا فرمان داد دیگه کار مال اوناست، احتیاجی به خدا دیگه ندارن. در مورد افعال انسان هم همینطوری، وقتی خدا اذن تکوینی فرض بفرمایید و تشریعی داد که انسان کاری را انجام بده، نماز بخونه، انسان بلند میشه و وضو میگیره و وامیسه نماز و این عمل را انجام میده، آیا برای تحقق این کار فقط یک اذنی از اونجا باید صادر بشه و یا بیش از این هست؟ بسیاری از آیات هست که کارهایی که در این عالم انجام میگیره به اذن الله هست و روی کلمه اذن تکیه شده، و اگر نظرتون باشه در توحید ربوبیت عرض کردیم که منظور از توحید ربوبیت این است که هیچ فاعلی مستقلن در کار جهان دخالت نمی کنه، بلکه دخالت های کارگردانان عالم و مدبرات جهان به اذن الله است. این کلمه به اذن الله و به اذنهی و به اذنی در قرآن خیلی فراوانه، ملاحظه می فرمایید، و تخلق من الطین که هیئت الطیر به اذن، تا آخر آیه که 3-4 مرتبه کلمه به اذنی توی همین آیه ذکر شد. من ذلذی یشفع عنده الا باذنه، کیست که نزد خدا شفاعت کنه مگر به اذن خدا، یعنی شفاعت بدون اذن خدا تحقق پیدا نمیکنه. در مورد ملائکه داره که بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یفعلون، اینجا کلمه امر. در بسیاری جاها هست که کارها با امر خدا و با اذن خدا انجام میگیره. این تعبیر در ذهن ما این معنا را تداعی میکنه که کار خدا در تدبیر جهان فقط یک امضاست، یک اذن است، یک اجازه است، به طوری که اگر به فرض محال میشد تصور کنند که خدا وقتی امضا کرد دیگه علیاذ بالله معدوم بشه، هیچ ضرری به عالم نمیزد، او پرونده های جهان را یک جا امضا کرد و بعد معدوم شد علیاذ بالله، هیچ ضرری به جهان نمیزنه، و هستن کارگردان جهان، ملائکه هستن، عوامل طبیعی هستن، انسان ها هستن، کار انجام میدن دیگه، و دنباله این کارها پدیده های جدیدی که بعدها تحقق پیدا می کنه، انسان هایی که بعدها به وجود میان، اونها در زمان خودشون کارها رو تدبیر می کنن، کاری به خدا ندارن دیگه. وقتی خوب دقیق بشیم این احتمال رو دنبال کنیم می رسه به اونجا که ما فقط برای حدوث جهان و اینکه یک طرحی را خدا امضا بکنه برای همین احتیاج به خدا داریم، عالم را به وجود بیاره، اصل عالم را، اصل ماده را، یک نظامی هم را امضا کنه که من اجازه دادم به این ترتیب کارها جریان پیدا کنه، به اینجا میکشه کار. آیا این چنین مطلب یا منظور از اذن و پذیرفتن واسطه های در خلق و امر، واسطه های در ایجاد و تدبیر به این معنا نیست که اونها مستغنی میشن از خدا؟ در اینجا هم براهین عقلی داریم و هم ادله نقلی. که هیچ موجودی در هیچ حالی از خدای متعال بی نیاز نیست و اینطور نیست که فقط جهان برای اصل پیدایشش احتیاج به خدا داشته باشه یا برای به حرکت در آمدنش احتیاج به خدا داشته باشه. شاید شنیدید این مثل را که به بعضی از فلاسفه اروپا نسبت دادن، گفتن عقیده اونا این بوده که این عالم مثل یک ساعت میمونه، چرخهای منظمی داره روی هم سوار شده، فنری داره که فرض کنن این وقتی کوک بشه کمک کمک باز میشه و چرخها رو به حرکت در میاره و ساعت کار میکنه، فقط احتیاج داره به این که این ساعت رو کوکش کنند و رها کنند. وقتی کوکش کردن دیگه همینطور خودش کار میکنه. شما چطور مثلا هر 24 ساعت یه مرتبه ساعتاتون رو کوک میکنید تا 24 ساعت دیگه احتیاج به شما نداره، داره کار میکنه؟ نسبت به خدای متعال اینجور فکر کردن که خدا دیگه دستش بسته هست، کاری انجام نمیده. ید الله مغلوله، بلا فاصله خدا اینا رو نفرین میکنه. غلت ایدیهم، اگر جمله انشایی باشه، دستهای خودتان بسته باد، دستهای ایشان بسته باد، یا اینکه دست اونا بسته هست. و لعنو به ما قالو، به واسطه این حرفشون مورد لعن الهی قرار گرفتن. بل یداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء، دست های خدا باز، هر وقت هر کاری بخواد انجام میده، هر چی بخواد به هر کس میده. آیات در این زمینه اونقدر زیاد هست که بررسیش به درازا میکشه، برای نمونه همینقدر کافی است. بنابراین ایجاد پدیده های جهان و نه تدبیر اونها در هیچ آنی و در هیچ شأنی از خدا مستغنی نیست. اما از نظر عقلی که مطلب خیلی روشن تره، برای اینکه با برهان عقلی ثابت میشه که ممکن الوجود در تمام شؤون وجودیش نیازمند به علتی و هیچگاه از علت بی نیاز نمیشه. اگر عللی برای او فرض بشه قبل از واجب الوجود، این علل هم به نوبه خود ممکن الوجودن، همه اونها هم نیازمندن. تا واجب الوجود بالا سر اینها نباشه، هیچ کدوم از اینها هیچی از خودشون ندارن. اوست که دائما فیض وجود را به جهان ارزانی می‌داره و از راه مجاری خاص در اون سیستمی که تعیین کرده کارها به جریان می‌افته. باز به عنوان یک مثال، که این مثال هم باید مجدداً تأکید کنم با خود ممثل خیلی فرق داره، فقط برای تقریب به ذهن اینا یه وقت از این مثال ها سوء استفاده نشه. در همین مورد نوشتن که مثال سابقمون بود، شما اراده میکنید که یه نامه بنویسید، دستتون رو حرکت میدید، قلم رو بر میدارید، میگذارید روی کاغذ و جریان میدید رو کاغذ تا چیز نوشته بشه. آیا همون اراده اولی که برای نوشتن نامه میکنید کافیست که دست شما خود به خود تا آخر نامه حرکت کنه یا قلم به حرکت بیاد و نامه نوشته بشه؟ یا در هر آنی این اراده شما باید حاضر باشید؟ یک جا اگر غفلت کنید میبینید اشتباهی نوشتید، داشتید نامه می نوشتید، بچه مثلا یه چیزی ازتون پرسید، جواب او رو اومدید دیدید، ببینید همون کلمه ای رو که دارید جواب بچه میدید تو نامه هم دارید می نویسید. یک آن غفلت کردید. این چیز دیگه داره میاد. پس از ابتدا تا انتهای نامه شعور شما، اراده شما در این نامه باید حضور داشته باشید. کوچکترین حرکتی که دست شما میکنه باید با اراده آگاهانه باشی تا کار درست انجام میگیره. صرف این که شما از اول قصد کردید که نامه ای نوشته بشه این کافی نیست. بلا تشبیه، بلا تشبیه خدا نسبت به جهان در این جهت حکم روح را داره نسبت به ابزار بدن و کارهایی که از بدن سر میزنید. ولی باز تأکید کنم، فکر نکنید خدا نسبت به جهان حکم روح را داره از هر جهت. روح نیاز به بدن داره، خدا نیازی به جهان نداره. و خیلی فرقهای دیگری که بین روح و بدن و بین خدا و جهان هست. اگر چنین تعبیراتی در بعضی از کلمات بزرگان وارد شده، یا مثلا در بعضی از اشعار یا کلمات عرفا نسبت خدا به روح آن نسبتی شناخته شده که بین روح و بدن هست و خدا را جان جانان یا جانان تعبیر کردن، اینها یک تشبیهات خیلی ناقصی است. رابطه خدا با عالم خیلی خیلی از اینها بالاتر. همین اندازه برای تقریب به ذهن که ما بفهمیم که روابط فقط روابط مادی نیست. رابطه خدا با جهان رابطه مکانیکی نیست که شما یه ترنگر که به توپ میزنید این توپ تا اون ته سالن میره، دیگه برای رفتن اونجاش احتیاج به دست شما نداره. این یه رابطه مکانیکی است. نیروی باید با دستتون وارد کنید، توپ به حرکت در بیاد. وقتی به حرکت در آمد تا اونجایی که این نیرو درش هست و به حرکتش ادامه میدید، ولو دست شما هم قطع میشه اصلا. خدا رابطش با جهان رابطه مکانیکی نیست که یک حرکتی را در جهان به وجود بیاره و این دیگه خدا جهان خودش میچرخه به ما کاری نداره. اینجوری نیست. برای اینکه بفهمیم روابط منحصر نیست به روابط مکانیکی، به این مثل خوب توجه کنیم که اینم یه رابطه ایست که روح با بدن داره. این رابطه مکانیکی نیست. فقط این مثال برای همین خوبه که بدونیم روابط منحصر به روابط مکانیکی نیست. اما نه این که خیال کنیم خدا روح عالمه. خدا آفریننده عالمه، روح که آفریننده بدن نیست. بدن هم خودش یعنی کل جهان، حتی ماورای مادهش هم نیاز به خدا داره و همه آفریننده او هستن. بنابراین این مثل هم موجب سوء تفاهم نشه. فقط این جهت را خوب از این مثل استفاده کنیم که میتونه یک نوع رابطه بین دو موجود، رابطه علیت و تأثیری وجود داشته باشه غیر از سنخ رابطه علل مکانیکی با مرورادشون. در اینجا باز مسائل دیگری هم مطرح میشه که به همش اینجا نمیپردازیم، چون یه قسمتش به بحث‌های آینده بیشتر ارتباط داره. از همه مهمترش مسئله توهم جبره که اگر خدا فاعل ما هست در طول اراده ما و در طول وجود ما، پس این افعالی که از ما سر میزنه اون افعال اوست. ما تنها یک ابزاریم، یک آلتی هستیم. اگر نسبتش هم به ما صحیح باشه، نسبت نوشتنیست که به قلم میدیم و و الا از اون جهتی که یک فعل ارادی هست و از یک مبدأ ذی شعور سر میزنه، نوشتن مال کی بود؟ مال نفس بود. کارهایی هم که ما انجام میدیم، ما هم یه ابزاری هستیم. از جهت این که از یک فاعل ارادی سر میزنه، فقط به خدا باید نسبت بدیم. تا اراده خدا هم که نباشه که چیزی در وقت پیدا نمی‌کنیم. پس ما هیچ کاره ایم، باز برگشت به جبر. این مسئله را تفصیلا انشاءالله تا حدودی که خدا توفیق بده و ظرفیت وقت و کلاس اجازه بده در بحث انسان شناسی مطرح خواهیم کرد. فعلا اینجا عرض میکنیم که این رابطه به هیچ وجه معناش جبر نیست. اون مثالم که ما زدیم فقط برای این بود که اثبات کنیم میتواند یک فعل با چند فاعل ارتباط داشته باشه. اما در این مورد خود وسائط موجودهای ذی شعور هستند. یکیش ملک هست، ملک موجودی است با شعور. کاری که از دست ملک صادر میشه ممکنه باز هم واسطه ذی شعور داشته باشه، مثل اعوان ملک الموت رسولانا، اونها هم با شعور خودشون انجام میدن، در این حال به ملک الموت و به خدا هم نسبت داده میشه. کار ما هم به خدا نسبت داده میشه، نسبتش هم حقیقی است، ولی منافات نداره که از راه اراده و شعور ما تحقق پیدا کنه و به اراده و شعور ما بستگی داشته باشه. تعبیر ساده ای که در اینجا میتونیم بکنیم برای اینکه جلو این توهم را بگیره اینه، میگیم خدا اراده کرده است که این کار از مجرای اراده ما تحقق پیدا کنه. اگر خدا اراده میکرد که این کار بی اراده ما تحقق پیدا کنه، این شد جبری. ولی خدا اراده دارد که این کار از مجرای اراده من و با اختیار من تحقق پیدا کنه. این اراده خدا لازمش اینه که من را خدا آفریده باش، به من اراده داده باش، قدرت عمل داده باش، شعور داده باشه و از مجرای اراده و شعور و اختیار من اون فعل در مرتبه نازلتر تحقق پیدا کنه. اگر این کار غیر از مجرای اراده صادر بشه، این اون چیزی نیست که خدا اراده کرده. خدا خواسته بود فعل ارادی از من سر بزنه، با اختیار خودم. چگونه چنین اراده موجب این میشه که من بشم بی اختیار؟ از این ساده تر میشه تعبیر کرد و اون این است که خدا خواسته که من اراده داشته باشم و با اراده خودم کاری رو انجام بدم. یعنی خدا مرا آفریده، قدرتم به من داده، ارادهم به من داده. چون همه اینها مال اوست، پس در واقع اثر اینها هم مال اوست. چگونه اگر باغبانی درخت بکارد، میوه درختم به باغبان نسبت داده میشه، میگن او این میوه را به بار آورده. کاری که او کرده، درخت کاشته و آبیاری کرده، ولی بالاخره درخت وقتی رشد میکنه میوه میده. میوه درختم به باغبان نسبت داده میشه، او پرورش داده میده، ولی خودش نیومده با دست میوه را بهش ور بره رشد بده. با دست باغبان که میوه رشد میکنه، اون باید کود بده به درخت، به زمین، موقع خودش آبیاری کنه، درخت کم کم رشد میکنه، میوه میده. ولی همونطور که درخت و رشد درخت به باغبان نسبت داده میشه، میوهش هم به اون نسبت داده میشه، اون مؤثر است در ایجاد این. این ساده ترین مثالی است و ساده ترین بیانی است که میشه گفت، ولی مطلب از این بالاتر. یه مثال دیگه میشه زد که که یه خود احتیاج به لطف قریحه داره، باید دقت بفرمید. ممکنه بعضی درست مثال را اخذ نکنن و موجب سوء تفاهم بشه. اگر از مثال درست درک نکردید، این مثال را رها کنید، همون مثال های سابق را بگیرید. ولی اگر این مثال درست درک بشه، برای روشن کردن مطلب خیلی گویاتر هست از اون مثال هایست. شما نشستید تو ذهنتون تخیل میکنید، یک شخصی را تصور میکنید، به محض اینکه اراده کردید در ذهن شما یک صورتی به وجود میاد، زید، آقای ایکس. بعد تصور میکنید که این آقای ایکسی که در ذهن شما به وجود آمده، طبعا وجودش بستگی به اراده شما داره، شما اراده کردید در ذهنتون به وجود اومد. تصور میکنید که این شخص میلش کشید به این که بشینه غذا بخوره، ظهر شد و گرسنه شد و سفره هم اونجا افتاده بود و اشتها پیدا کرد که غذا بخوره، و با اشتهای خودش، با اراده خودش رفت سر سفره نشست و غذا خورد. یا نه، با سوء اراده خودش، با سوء اختیار خودش رفت سر سفره مشروب نشست و مشروب خورد، بعدم مست شد و شروع کرد بدمستی کردن. خب این خیالات رو کردید و بعدم یک کسی صداتون زد و پاشدید دارید جواب بدید و از این خیال ها منصرف شدید، این تخیلات هم نابود شدید که دیگه باقید. خب این شخصی که شما تصور کردید که با اشتهای خودش، با اراده خودش رفت سر سفره نشست و غذا خورد، آیا با اراده خودش رفت سر غذا سفره نشست یا با اراده شما؟ تخیل شما چی بود؟ چی ها تصور کردید شما؟ تصور کردید یه آدم بی ارادهی، یه عروسکی که شما حرکتش میدید هیچ ارادهی نداره، یه مجسمه شما میکشونش این برون بر. یا تصور کردید یه آدمی شعور داره، اراده داره، فکر داره، نشست و فکر کرد و حالا تصور دارید شما میکنید. اما چی ها دارید تصور میکنید؟ تصور میکنید یا آدم زی شعور زی ارادهی با اراده خودش رفت غذا خورد، یا نه با اراده خودش رفت مشروب خورد. اگر بگید این بی اراده این کار را کرده، خب این خلاف تصور شماست. تصور کرده بود آدم مختاری را، انسانی را تصور کردید، نه یه مجسمه ای، نه یه عروسکی. ولی در این حال وجود این انسانی در عالم ذهن و خیال به اراده شما بستگی داره. شما اراده کردید که یک آدم مختار مرید با اراده‌ای در ذهن شما به وجود بیاد و با اراده خودش کار بکنه. اما اگه اراده شما نباشه، این هیچ، نه خودش هست نه ارادهش. به این دلیل به بعض این که شما صداتون کردن و منصرف شدید از این تخیلات، هیچی باقی نمون، همون خیالش هم دیگه نیست شد. این مثال را اگر دقت بکنید که معهود از فرمایشات مرحوم علامه بزرگوار استاد طباطبایی رضوان الله علیه هست، بسیار مثال جالبی به نظر میرسه. یعنی خوب مطلب را روشن میکنه، اما به شرط اینکه درست دقت بشه و بتونید فرق بگذارید بین اراده خودتون و اراده اون انسانی را که تصور کردید. خیال نکنید که حالا که شما اراده کردید که او غذا بخوره، اون مجبور شده. فرض شما اینه که انسانی با اختیار خودش کار میکنه. این جهان کلش بما فیه الانسان و ارادش و اختیارش و کارهایی که از اراده و اختیارش سر میزنه، همه اینها بلا تشبیه نسبت به خدای متعال حکم عالم ذهن را داره نسبت به شما. همه این جهان با اراده خدا به وجود میاد، تبلور اراده خداست، تجلی اراده خداست، ظهور اراده خداست. چطور اون صورت ذهنی تبلور اراده شما بود، همونجور که اراده می کردید به وجود می اومد دیگه اون صورت. این عالم عینی، نگید این شد ایدئالیستی ها جهت مثال را ممثل، فرق بگذارید، نمیگیم عالم ذهن خداست نیست که هگل می گفت. این عالم عینی با همه وجودهای عینی خودش نسبت به خدای متعال برای تقریب به ذهن حکم صورت ذهنی را نسبت به انسان داره. چون خدا اراده فرموده که ما با اراده کارامون را انجام بدیم، کارهای ما ارادی و اختیاری خواهد بود بدون اینکه نسبتش نسبت ایجادیش به خدا قطع بشه. حقیقت وجود از اوست، اما مراتب وجود در هر مرتبه ای اقتضاعاتی داره و نسبت‌هایی به فاعل‌های خودش داره.